احوالت خوش آقا بخش نه آجا من یه اتفاقا یک هفته کامل خواهی رو در گرفتن بله بزرگوارا میگن سودام زده بالا این تحریفش چیه
انشالله خدا و سلام یادم شما خوبه
آقای چیزم معلوم گوشش هم خاموشه روحانی بودم یا من نشستن این بودم
صادقی
آره صادقی من خودم
صادقی آها ما خواستم بپرسم که چجوره
نمیدونم گوشش هم خاموشه
خاموشه؟
آره
من خواستم بپرسم ایشون چطور خب منظم میومد یا تکرار نکردم مریض بشم
مریض احمال هم بودن یه مقدار
اه؟
هاشمی که بگو رفتن
تازه تو این درس دیگه تو درس دیگه که داریم یکی از دوستان تازه اومد بعد ما شوخی کردیم گفتیم این چیز تبلیغات تو تلویزیونشون میده میگه که مامان جان بستنیش بهتره حالا یه آج دوستان میگم مجازیش بهتره مجازیش بهتره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین بحث ما رسید به فصل 14 هم که راجع به علت مادی و علت سوری مباحثی رو مطرح فرمودن در ابتدای فصل راجع به علت مادی بحث کردن و بعد در اواخر فصل هم وارد تبیین علت سوری میشن. خب جلسه قبل ما مباحثی رو عرض کردیم، نکته هایی رو در خصوص مسئله ماده گوشزد کردیم که البته اغلبشون بحثایی بود که در گذشته ها داشتیم، مباحثی گذشته داشتیم. در صورت به اینجا رسیدیم که چیزی که ما در فلسفه به عنوان ماده میشناسیم نسبت به اون کلی رو که مرکب میشه از ماده و صورت علیت مادی داره، یعنی علت مادی در نسبت ماده است با کلی که از او و از شیء دیگر مرکب میشه. این در حالیه که نسبت ماده با جزء دیگر این مرکب علت مادی نیست و چه بسا که در چنین فضایی معلول او هم تلقی بشه، نه تنها علیت نداره بلکه در واقع معلولش هم باشه. خب این در خصوص اون چرا که ایشون در تبیین فلسفی علت مادی مطرح فرمودن. در ادامه وارد دیدگاه جمعی از طبیعیون از قدیم و جدید شدند و این توضیح رو دادن که اینا هم معتقدن تنها علتی که در نظام هستی در واقع وجود داره و مباحث رو سر و سامون میده همین علت مادیه، ما چیزی غیر از علت مادی اساسا نداریم. ما در جلسه قبل به حد رسوندیم که مراد از این بحث و این فرمایشی که علامه طباطبایی مطرح می‌فرماد در واقع چی هستش، چون علامه طباطبایی می‌فرماد که اینا نه علت فاعلی رو قبول دارن، نه علت غایی رو قبول دارن و نه علت سوری رو قبول دارن. راجع به اینه که توضیح دادیم، یعنی ما محتاج بودیم که در اواخر فصل قبل هم یک توضیحی بدیم به دلیل بیانی از علامه، این مطلب عرض کردیم، چون خود این طبیعیون معتقدن که علت فاعلی همین ماده ای هستش که ما پیش روی داریم، نه اینکه اونا تفکیک بکنن بگن ما یه علت فاعلی داریم یه علت مادی داریم و علت فاعلی نداریم و علت مادی مثلا داریم، نه. اینا در واقع میخوام بگن که برای علت غایی که اصلا نداریم، چون تصادف است و هرج مرج است و هدفمند و غایتمند نیست، این فضاش روشنه در علت غایی. در علت فاعلی میگن علت غایی جدای از علت مادی نداریم، همین هست. بله، علامه طباطبایی چه بسا بر اون ممشای سطح عمیق سیستم علیتی که در فلسفه اسلامی مطرح میشه، در فلسفه الهی مطرح میشه، معتقدن که چنانچه در بیانات ادامه بیانات هم همین پیداست که اون چرا که به عنوان ماده اصلی کار استش، این نمیتواند علت فاعلی باشد. پس بنابراین شما که همه نگاهتون در فضای علیت به همین ماده دوخته شده، در واقع علت فاعلی رو انکار کردید. توجه کردید؟ ما در اصفت علت فاعلی رو قبول ندارن، علت غایی رو قبول ندارن، علت سوری رو هم قبول ندارن. این علت سوری رو قبول ندارن برای چی بود؟ علامه توضیح نفرمودن. توجه کردید؟ ببینید علت سوری رو قبول ندارن، ما معمولا اون مثالی رو که شیمطری هم میزنه که اون چوبایی که جمع میشه و میگیم اون مادهش صورتش هم همین شکل صندلیه. خب چه بسا اینجا افراد به ذهنشون برسه که خب اینا علت سوری رو منکر نیستن، که همین قالب ها هیئاتی رو که اون اجزای صغار صلبه تحت فشارهای مختلف شکل میده میشه علت سوری. خب اونو با توجه اون صرفا یک مثال برای تقریب به ذهن بود، چون صورت در نگاه فیلسوفان ما یک حقیقت جوهریه. اون چیزی که در اونجا مطرح شده یک صورته، یک جسم تعلیمیه، یک شکله، اون علت سوری نیست. یکم البته اگه بخوایم پیشینه تاریخی فلسفی این ماجرا رو بکاویم، یکم نزدیک میشه به فرمایشات شیخ اشراق. چون شیخ اشراق تو مباحث حکمت اشراق میگه برای تشکیل انواع اونی که ضروریه ماده هست و یه سری پیوست ها. چون میگه این پیوست ها ضرورت نداره جوهر باشه. توجه کردید؟ یعنی میگه چه پیوست ها جوهر باشه، چه پیوست ها اعراض باشن، نوع خاص میسازه. خیلی نزدیک میشه به این نگاهی رو که الان ما از جمعی از طبیعیین داریم مشاهده میکنیم. ایشون وقتی بیانات مشا رو میبینه که ما یک در واقع ماده داریم و یک صورت جوهری داریم که از ترکیبشون نوعی شکل میگیره، ایشون در اونجا نقد میکنه کلمات مشا را و میگه ضرورت نداره برای شکلگیری انواع ماده ترکیب بشه با در واقع صورت‌های جوهری. اگر با طیفی از اعراض هم جمع بشه نوع خاص می‌سازه. توجه داره دیگه، شیخ اشراق ماده اولا رو هم که قبول نداره، ماده اولا به سبکی که مشا میگن ماده اولا رو همون جسم میدونه، میگه جسم هویت، چون برهان قوه و فعل رو که مطرح نکرده، برهان فصل و وصل گفته، برهان فصل و وصل رو کافی ندونسته و لذا معتقده که اون حقیقت پذیرنده خود جسمه. خب این جسم است به اضافه مجموعه از اعراض. البته مانع نمی‌بینه که جوهرم بیاد، صورت‌های جوهری بیاد، ولی همین اعراض رو کافی می‌دونه برای تشکیل شدن انواع. این خیلی شبیه میشه به بیانی که آیون طبیعی دارن در این قسمت‌ها، در این قسمتی که صورت رو دارن نفی می‌کنن. یعنی علامه اگر فرمود اینا علت سوری رو قبول ندارن، علت سوری به قرائت فلسفه مشا و صدرا مد نظر است، و الا صورت به عنوان یک چیز عرضی، یک طیفی از اعراض، این رو مخالف نیستن، مشکلی ندارم. جلسه قبلم عرض کردم حالا دست کم بخش زیادی از طبیعیدان‌هایی رو که هم در قدیم مطرح بود هم در دنیای جدید مطرح هستن، اینا معتقدن واقعیت خارجی از یه سری اتم‌ها، یعنی اجزای صغار صلبه، به اضافه حرکت، به اضافه یه سری آرایش‌ها، یعنی نظام ها و چیده شدن های عینی و مکانی این ذرات، چیزی غیر از این ما نداریم. یعنی شما اگر اتم ها رو جمع کنید با اینکه اینا حرکت میکنن، به اضافه اینکه یک شکلی به لحاظ ظاهر به لحاظ توده‌وار پیدا میکنن، همین هاست که موجودات عالم رو میسازه. ما دیگه چیزی غیر از این نداریم. پس بنابراین این فرمایش علامه جا پیدا میکنه که اینها علت فاعلی به اون معنی که فیلسوفا میگن مطرح نمیکنن، علت غایی رو که قبول ندارن، ضروری نمیبینن و همچنین علت سوری رو هم مطرح نمیکنن. این علت سوری به قرائتی که فیلسوفان دارن رو طرح نمیکنن، بلکه طیفی از اعراض رو در کنار ماده تشکیل دهنده حقیقت اشیاء میدونن. پس برای این دیدگاهی هستش که جمعی از طبیعیین دارن و الان علامه نقل کرده. در ادامه علامه طباطبایی از سه تا استدلال در نقد اونها مطرح میکنه و اینا مهمه و باید این سه تا هم پرورش پیدا بکنه هم بیشتر بشه. ما باید از تمام راههایی که میتوانیم خود این بحثی که جمعی از طبیعیین گفتن خودکفایی ماده است در فرایند علیت، خودبسندگی عالم ماده است در فرایند علیت. ما نه علت فاعلی میخوایم اونجوری که فیلسوفان میگن، نه علت غایی میخوایم اونجوری که فیلسوفان میگن، نه علت سوری به اون سبکی که اینا میگن میخوایم. فقط ماده، فقط ماده، یعنی یک حقیقت. اونم ماده هم که میگن اغلب همون مثل فضای شیخ شاه هویت جسمی، یعنی همون فضای ماده ثانیه که میتواند تبدیل بشه به فضای دیگر، که اونم منظور ما اجزای استقاره سل بحثش بیش از این چیزی دیگه نداریم. خب ما باید همه بیانات و ظرفیت های فلسفی که اینجا وجود داره در نقدش همه رو اعمال کنیم. الان در اینجا علامه طباطبایی سه تا بیان رو مطرح فرمودن. یکی از بیاناتی که خیلی مهمه مخصوصا بر اساس حرکت جوهری صدر و متعلم خیلی جدی میشه، بیانی است که علامه طباطبایی به عنوان استدلال اول در اینجا اقامه کردن و ما الان عرض میکنیم. برای حرکت جوهری هم یک توضیح فلجمله‌ای رو ارائه میکنیم که مسئله چجور در واقع تقریر میشه. بیانی که علامه طباطبایی اینجا مطرح میفرمایند این استش که خب ماده حتی به تلقی که اونها دارن نسبت به اموری رو که در آینده میخواد شکل بگیره جنبه صرفاً قابلیت و قوه‌ای داره. این توجه بفرمایید، چون ادبیاتی که علامه اینجا به کار برده این باید بازپروری بشه تو فضایی رو که ما الان نیاز داریم استفاده بشه، چون اگر دقت نشه آدم فکر میکنه مثلا یه الفاظی داره که در کنار هم چیده میشه و محتوای خیلی جدی پشت سرش نداره. این سیستم ها رو هم که اینا قبول ندارن، ماده اولا این حرفا رو که قبول ندارن، بس به هم میریزه. اینجوری نیست. ببینید وضعیتی که ما داریم نسبت به آینده حالت بالقوه‌ای و امکانیه، یعنی نداردش و میخواد داراش بشه. وضعیتی که بعدم میاد وجدان همونیست که مرحله قبل نبوده و میخواد دارا بشه. به ادبیاتی که اینجا مطرح شده ماده حالت فقدان داره نسبت به پدیده آینده. پدیده آینده نسبت به اون پدیده‌ای رو که میخواد پیدا بکنه، وضعیتی که میخواد پیدا بکنه، حالت وجدانه، چون فعلیته. پرسشی که فیلسوف مطرح میکنه این استش که چگونه میشود یک امری رو که نسبت به امر دیگر فقدان محض استش معطی او باشه. ما بر اساس قواعد علیت این نکته رو مکرر باش توجه کردیم که فاقد شی نمیتواند معطی شی باشه. جنبه بالقوه‌ای فقدان است نسبت به، بله فقدانی که میتواند او رو دارا بشود، توجه کردیم، ولی الان نداره. اگر وضعیت ماده نسبت به صورت‌های آتی یه چنین وضعیتیه، خب چجور میشود دهنده و معطی اون چیزهایی رو باشه که نداره؟ این به معنی این استش که اون چرا که شأن فقدان داره دارای شأن وجدان بشه. حالا شما اگه همین بحث رو تحت قالب حرکت جوهری صدر و متعلم بیارید، چون حرکت جوهری صدر و متعلم اگر تثبیت بشه معناش اینه که کل هویت جسمانی عالم ماده در حال تغییره. یعنی حتی اون ذرات بنیادین رو که شما لحاظ میکنید و حالت ثبات بهش میدید از منظر حرکت جوهری داره تغییر میکنه. حتی اگر ما نظریه ذرات رو هم قبول کنیم، حتی اگر نظریه اتم ها رو هم قبول بکنیم، اینجور نیستش که این ذرات اموری ازلی باشن. بله حتی میتونن از یه جهتی ازلی باشن، ولی در امتداد زمان لحظه به لحظه کل بنیادش داره عوض میشه. اگر حرکت جوهری رو مطرح کنیم، توجه کنید نکته رو، ممکنه همین ذره‌ای که شما دارید همیشه بوده بعدن باشه، ولی ایشون میگه ذره به ذره بر اساس گذر زمان، یعنی هر مقطعی از زمان که میگذره کلش داره تغییر میکنه. همون ذره شما ثابتش میبینی ولی داره تغییرش میکنه. میخوام اینو بگم اگه شما حرکت جوهری رو قبول بکنید طبیعتاً امری رو که مال مقطع قبله به هیچ وجه مقطع بعدی رو نداره و چجوری میتونه معطی او باشه؟ چه بسا بگیم تقریری که صدر متعلین تو این ساعت میکنه یه استدلال دیگری باشه، گرچه روح هر دو بیان یکی میشه، ممکنه بگیم استدلال دیگری در این فضا هست. ببینید عبارت رو، الله میفرماد و یدفعه اولا، یعنی این دیدگاه جمع من الطبیعین رو رد میکنه. اولا این نکته که ان الماده حیثیت و ذاتها القوه و القبول، می ماده که میگیم مطلق ماده مد نظر ماست، جوری که بتواند دیدگاه جمعی از طبیعین را بگیره، چون هم ماده اولا رو میره هم ماده ثانیه رو میره، فرق نداره. این حتی شما ماده اولا رو بگو یا اون ماده اصلی عالم رو بگو، مثلا ذرات بگو، نمیدونم جسم، هر چی میخوای در نظر بگیری، بالاخره نسبت به مرحله آتی ماده است. دقت کنید بیان بنده را، نسبت به مرحله آتی، اون مرحله‌ای رو که بعداً میاد، قطعاً حالت ماده‌ای داره. ان الماده حیثیت و ذاتها القوه و القبول، ماده حیثیت ذاتیش اینه که نداره و میخواد دارا بشه، قوه است، قبوله و لازم و حل فقدان، لازم از کدام نباید داشته باشه ولی میخواد دارا بشه، پس لازمش فقدانه. شما این لازمش، مثلا اینکه گفتیم حیثیت ذاتش قوه است، قوت نسبت به چی؟ صورت آینده. قبول است نسبت به صورت آینده. لازمش فقدان چیه؟ صورت آینده. تو بحثایی که مثلا با طبیعیونی که امروزه بحث میکنن، و اگر مثلا میخواید با اونا بحث کنید، حتی بگید مثلا اون چینش هایی رو که شکل میگیره اون صورت، اینا که نبوده از قبل، توجه بکنید. یعنی مثلا شما میگید آرایش های ویژه، خب این آرایش های ویژه که قبلا موجود نبوده، این آرایش های، نمیگید آرایش های ویژه مندمج درش بوده، که این حرفو که نمیزنید، که میگید شما اجزای صغار صلبه دارید، غایت هم نداره، غایتمندم نیست، هدفی خاصی رو تعقیب نمیکنه، حرکت فقط داره، ذرات دارید، حرکت دارید و آرایش هایی رو که اصلا وجود نداشته و الان میخواد وجود پیدا کنه بر اساس نظر تصادف، توجه که پس این آرایش ها و مجموعه ها در مرحله قبل وجود نداشته. سوال فیلسوف اینه که وا مرحله قبل حالت قوه‌ای، قبولی و امثال اینها را نسبت به آینده داره، اون وضعیت آینده نسبت به خودش وضعیت فعلیت و وجدانه، چجور می شود امر رو که نسبت به امر دیگر حالت فقدان داره معطی او باشه، دهنده او باشه، ایجاد کننده او باشه؟ ان الماده حیثیت و ذاتها القوه و القبول و لازمها الفقدان و من الضروری انه لا یکفی لاعتاد الفعلیه و ایجادها الملازم للوجدان. خیلی واضح و بدیهی هستش که چون این امری کافی نیستش برای اعطاء فعلیت چون این چیزی، انه یعنی همین ماده، همین امری رو که از اول داریم، این کفایت نمی کند برای اعطاء فعلیت و ایجاد فعلیت، که این فعلیت و ایجاد فعلیت یا اعطاء فعلیت و ایجاد فعلیت ملازم با وجدان هست، یعنی باید دارا باشد تا بدهد، در حالی که نداره، میخواد بگیره تازه. فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علت و هو محالان. پس فعلیتی که در آینده میاد، وجدانی که در آینده میاد، هیچ راهی براش باقی نمیمونه مگر اینکه بدون علت پدید آمده باشه. یعنی حتی این بحث رو دوباره برگردوندن به اصل قانون علیت. چرا علیت منحصر در ماده نیست؟ چون اگه منحصر در ماده بدونید، باید قانون علیت دورش رو خط بکشید. قانون علیت میگه یه چیزی پدید آمد که قبلا نبود، به هیچ نحو نبود، توجه کنید، یه چیزی پدید آمد که قبلا متناسب با ساحت علت در علت نبود. وقتی متناسب با ساحت علت در علت نباشه، علتی که فاقد او هست چجوری میتونه علت او باشه و معطی او باشه؟ پس بنابراین شما باید بگید این در واقع تراکیب، این صورت ها بدون هیچ علتی پدید آمدن و این ابطال قانون علیته. نه چرا چیزی که میگن هست، یعنی اینکه اگر بخوایم جدلی بحث کنیم ببینیم شما چی میدونید، میگه بله این توده ها هستش که در واقع همه وضعیت های موجودات عالم رو سامان میده، اون توده با این توده فرق میکنه، لذا اون آب، این خاکه، ذاتش یکیه، ولی این چینش، میدونم همین جابجایی داره آرایش‌های جدید ایجاد میکنه دیگه. این آرایش‌های جدید که مستفتنه در درون او نبوده. یه وقتی میگید بابا از در درون خود او تعبیه بود که بیاد اینجا وایسه، اون بیاد اونجا وایسه، این بیاد اینجا وایسه و از بله به این شکل. یه وقتی هستش که این مسئله به معنای ابطال علت غایی یه نقد داره، یه وقتی این هستش که جوهرش به یه چیز برمی، یه وقتی این هستش که بابا این وضعیتی که شما الان دارید هیچ علت فاعلی براش ندارید. همین حرکت وضع، این وضع هم یه حقیقتیه دیگه. ما تو فلسفه این بحث نباید این رو بدون حقیقت دانست که ما مطابق بحثایی رو که در نه صرف این که نمیدونن بله اشکال همین دیگه بله بله بله. اینا منکرین نیستن که یک وضعیت جدید پیش اومده، توجه کرد این که یک وضعیت جدید پیش اومده که پیش از این وجود نداشت بحثی درش نیست. مثلا ما میگیم وضعیت الان ناشی است از انفجار بزرگی که بوده، یه مثلا جابجایی این ذرات موجب توده فشرده در اینجا شده، پس ما یه توده فشرده در اینجا داریم که پیش از این نداشتیم. خب این توده فشرده در اینجا به تعبیر فنی ما میگیم وضع ویژه‌ای رو که ذرات با هم پیدا کردن، نسبت وضعی رو که اینجا پیدا کردن، این از کجا شکل گرفته؟ این وضعیت که قبلا وجود نداشته در هیچ کجا، به هیچ نحو در هیچ موجودی، به حتی به نحو اندماجی وجود که نداشته. وقتی وجود نداشته چجوری از کجا این چنین امری پدید آمده؟ به بیان دیگر حالا اینجوری میگیم، یعنی اون نقشه طراحی شونده برای چنین فضایی، حالا چه به نحو طبیعی بگیرید، در هیچ کجا نبوده. مثلا نگید که به نحو فشرده در یکی از این ذرات بوده و این حالا مثلا با حرکاتی که انجام داد موجب شد که چیز همه ذرات اینجور در کنار هم بنشینند. اگه اینا بگن ما یه ذرات دیگری داریم که این توده ها رو حرکات این ذرات از قبل درش تعبیه شده بود و او داره ایجاب میکنه، مثلا یه ذراتی هستش که این ذرات به نحو ویژه حرکت میکنه، ضرباتی به ذرات میزنه تا این توده اینجوری شکل بگیره، این اشکال نداره، معنا پذیره. ولی وقتی چنین حرفی زده نمیشه و مطلقا میگیم پدیده ای که الان داریم تصادفیه، این در واقع پذیرشه. یعنی روح چه اونجایی رو که اینا علت غایی رو نفی میکنن با اونجایی که در اینجا دارن بحث رو پیش میبرن، روح معنا یکیه. شما تشکیلاتی الان دارید که این تشکیلات در هیچ کجا سابقه حضور به هیچ نحو نداره. وقتی میگید در هیچ کجا سابقه حضور به هیچ نحو نداره، باید قائل بشوید که پدیده‌ای بدون هر گونه علتی تحقق خارجی و واقعی پیدا بکنه. درست.
یعنی خودش یه چیزیه برای خودش. خب من میگم آقا اگه ما همچین چیزی تصویر داشته باشیم توی همین بحث، آقا این حرکات کافر ما بغل حمله را گرفت، اون امر رو محقق کرد.
درست.
خب میگم این نیازمنده این نیست که بگیم آقا این چیزی که اینجا از بدون علت پدید اومد که، نه آقا این حرکات شد کافر این رو محقق کرد. در اون چیز اون یه چیزی بود که وقتی اینا کنار هم قرار گرفت پدید می اومد. یعنی آب مثلا میگم آقا یه همچین آرایشیست، این هم کاتوره به هم خوردن، به همون آرایش به وجود اومد و اینجا
و این آرایشی که الان داریم هیچ سابقه حضور نه در ذرات هیچی نداره.
احتمال این که حرکات کاتوره با هم دیگه به همچین آرایش برس اصلا وجود نداره.
احتمال چی؟
حرکات کاتوره با هم دیگه به همچین آرایش،
درسته، یه همین حرکات تصادفی که ما میخوایم بگیم به این سبک میرسه، این به معنای پذیرش اموری بدون علته. روح اون نفی قانون علت غایی با این یکیه.
چرا اون حرکات، من اینجوری میگم آقا اون حرکات از کجا آمده است؟
یک خب چرا این
حرکات احتمال بر اون خیلی ضعیف
نیست، بس ضعیف نیست، هر جمعیتی لازم نیست اون جمعیتی که حاصل شده جمعیت خیلی منظمی باشه که عقل محال بدونه که به نحو تصادفی حاصل بشه، نه اصلا هر جمعیتی، این جمعیت ویژه‌ای که شکل گرفته، این وضع خاصی رو که این اجزا پیدا کردن، چه چیزی او رو پدید آورده؟ هیچ چی شما ندارید، یعنی سابقه نداره. کدوم حرکات؟ نمیدونم این حرکات، این که این ذره در واقع درش وجود داره، آیا درش تعبیه شده که بیار اینجا وایسته؟ چرا چرا؟ یعنی در واقع وضعیت جدید در وضعیت قبلی حضور نداشته. توجه کردید؟ احتمال این وضعیت وجود داشته، خود این وضعیت وجود نداشته. توجه کردید؟ وقتی خود این وضعیت وجود نداشته، امری بدون آن که علتی پشتیبانیش بکنه و پشت سرش وجود داشته باشه داره تحقق میپذیره. توجه کردید؟ یعنی
امر مرسله از این که پشتیبانی هدفمند شده باشم یه پشتیبانی،
اصلا بحث هدفمند و غیر هدفمند نداره. ممکنه شما بگید که این بحثی که
ماهیت که ریز بشیم چه شکلی مرسله از همه چی، اگه یه وجودی به اون شدت تبدیل میاد باش متحد میشه.
درسته.
اینجا میگم آقا یه چیزی هست، یه امری ما داریم، یه طبیعت فعال هم داریم که
اینا
گفت مرسله از این که آقا بخواد علت بشه. میدونم اون اگر
کاتونه یکی نه این موضوع باشید، ما بحث‌های ماهیت رو که میگیم این یه فضاست، علت باید ظرفیتی داشته باشه که خودش رو بتونه در قالب این ماهیت بروز بده. توجه، ما بحث الان رو اون ظرفیت‌های علته. درسته، شما فرض کنید ما ماهیت‌های رو تصویر کردیم، ماهیت تصویر کردیم، میگیم علت میاد به این سبک در میاد، این ماهیت میتونست موجود بشه میتونست موجود نشه، اینجوری موجود شده. ولی وقتی از نوع علت که بررسی میکنید، باید مجموعه ظرفیت‌هایی که علت بتواند خودش رو اینجوری در بیاره درش وجود داشته باشه تا خودش رو به این سبک در بیاره. اون چه ظرفیتیه؟ اشکال نداره، یه وقتی شما میگید اصلا چیز جدیدی حاصل نشده، دنبال علت جدید نگرد شما، این یه بس. اصلا بحث ترکیب حقیقی نیستش، اصلا بحث سر آرایش جدیده. توجه کردید؟ حالا خود اینا هم اقوال متعدد دارن، نه همیشه اینجوری نیستش که بگن ترکیب حقیقی نیست، اعتباریش اصلا ترکیب رو به سبکی که ما معنا میکنیم. بله، اجزای صغار لازمش باید این بشه، ولی حالا اونا چی میگن، یعنی چه انتظاری از اشیاء دارن، انسان مثلا، چوب، آهن، اونا چه انتظاری دارن؟ ممکنه انتظارشون صرفا، ما دیگه اون کف قضیه رو گفتیم که صرف آرایش باشه، هیچ امر دیگری نباشه. ما بحثمون هستش همین آرایش ویژه‌ای که اینجا شکل گرفته، آیا پدیده ای موجود در هستی هست یا نیست؟ طبیعتا ما بودیم پدیده یه دیگه، این نبوده و محقق شده. علت این آرایش ویژه چیه؟ گرچه روح نقدی که اینجا داره صورت میگیره بر میگرده به همون روح نقدی که اونا علت غایی رو دارن رد میگن، این همون تصادف. اونا میخوام میگه علتش تصادفه، ما میخوام بگیم تصادف هم به لحاظ بیانی رو که در ابتدای فصل قبل مطرح شده و هم به لحاظ بیانی رو که من در آخر فصل قبل عرض کردم، و اون اینه که وقتی شما یه پدیده رو در نظر میگیرید و بعد میبینید احتمال‌های مختلف پیش روی واسش، نمیتونی یک احتمال را بپذیرید مگر اینکه مرجعی وجود داشته باشه. شما مرجع رو دارید نفی میکنید با یعنی و در اینجا هستش که شما در واقع ابطال علت غایی به معنای ابطال علت فاعلی هستش، چون بالاخره این حرکت احتمالی که اینجا وجود داشت چرا بر احتمالات دیگر ترجیح پیدا کرد؟ هیچ نکته شما ندارید. اگر دقت بکنید احتمال تبدیل به استحاله میشه. توجه کردید؟ آره این در واقع نگاه بفرمایید، من عرضم این هستش که چه بسا روح نقد ما در اینجا همگام بشه با روح نقدی که در فصل قبل مطرح کردیم، یعنی همون مسئله‌ای که علت غایی رو تثبیت میکنه و نظریه تصادف تو حوزه علت غایی رو نفی میکنه، همون در اینجا داره عمل میکنه. یعنی به بیان دیگر ما میخوایم بپرسیم که این توده فشرده خاصی که اینجا قرار گرفت یه چیز مشخص و معینیه که از قبل تو این ذره نبوده، فقط احتمالش تو اون ذره بوده، میتونست اینجوری توده ببنده، میتونست جوری دیگه توده ببنده، میتونست جوری سومی توده ببنده. خب چطور شده با اینکه نسبت این ذره نسبت به هر سه وضعیت یکسانه، یکی از این وضعیت‌ها اتفاق بیفته؟ در جوهره این مسئله تحقق شی بدون علت فاعلی نهفته است. یکمی هی برید تو تقریرهای مختلفی که عرض کردم، مخصوصا نقدی رو که در آخر فصل در نقد نظریه تصادف مطرح کردیم. اون چرا که پیشتر در آخر فصل مطرح کردیم چی بود؟ این بود که آقا شما یه ذره دارید، این ذره میتونه 10 جور احتمال حرکت داره. توجه کردید؟ اون چی که الان ما اینجا مطرح میکنیم اون توده هایی هستش که شکل میگیره. شما برگردید به همون بحث قبلی، احتمال 10 جور حرکت درش هست، درسته؟ هم برای ذره
یا نه؟
هم دارایی خودش، نه دارایی خودش، دارایی خودش و ظرفیتی که بیرون بهش میده. توجه کردید؟ این در واقع به حسب دارایی خودش که در نظر ممکنه کسی بگه که شرایط پیرامونی ذرات جوری چیده شده که درسته این ذاتن میتواند 10 جور حرکت داشته باشه، ولی به لحاظ آرایش ذرات دیگه اونها اجازه نمیده. اگه کسی این حرف رو بزنه میگیم کل در واقع این اجزای صغار صلبه چی؟ یعنی کل اجزا استقرار ذلبه میتونه شکلک های مختلفی در مجموع داشته باشه، اون که دیگه اجزای باز شرایط بیرونی معنا نداره که. خب در چنین وضعیتی با اینکه کل این اجزا میتوانست 10 جور توده پدید بیاره، الان یه جور خاص پدید آورده. شما نسبت فاعلی میان اون ذرات و این توده ویژه نمییابید. این بحثیه، بحث این هستش که شما چیزایی که مشخص کردید به عنوان ذرات، یک وضعیت و نسبت ضروری میان اون و نسبت به توده‌ای که الان داریم نمییابید. این همین نقدیه که الان داره علامه مطرح میکنه. وضعیت پیشین بالقوه‌ایه، وضعیت پیشین قبولیه، وضعیت پیشین فقدانه، فقط میتواند چون این توده‌ای رو داشته باشه. ولی این توده بس از کجا پدید اومده؟ توجه کنید نکته را. شما ذرات عالم رو نگاه میکنید، حالا یه وقتی میگیم یک ذره رو مطالعه بکن، یه وقتی میگیم کل این ذرات رو توجه میکنیم، سوال میکنیم از همین طبیعیدان، سوال میکنیم آقای طبیعیدان این ذرات بی‌نهایت که در یک فضای بی‌نهایت هستی قرار دارن، در کلیت خودشون چند جور توده‌وار میتونن تشکیل بدن؟ یعنی مثلا وضعیت، فرض کنیم ما میتونیم همین الان یه عکسی، یه اسکن بگیریم از کل وضعیت غیر متناهی عالم به لحاظ توده ها، توده های فشرده ای که از این ذرات شکل گرفته. خب تصویرش رو گرفتیم، اسکنش کردیم، قشنگ مشخص. ما میگیم آیا این وضعیتی که الان داریم درسته؟ میشد جوری دیگه بشه؟ میگه بله، اصلا 100 جور، 1000 جور دیگه هم میشد بشه. حالا ما سوال میکنیم، میگیم اگر شما بگید 1000 جور دیگر هم میشود انجام بشود، اون وقت نسبت ضروری که فاعل با فعلش داره بین این ذرات و این توده خاصی که الان داریم برقرار نیست. یعنی توده خاصی که داریم بدون علت فاعلی میمونه. چرا؟ چون اون چیزی که قبل داشتید نسبت به وضعیتی که الان دارید حالت قوه‌ای داره، حالت قبولی داره، حالت احتمالی داره. اینجوری بگید حالت احتمالی داره. وضعیت احتمالی چجور میتواند نسبت میان فاعل و فعل رو برقرار بکنه؟ این به معنای ابطال در واقع علت فاعلیه. حالا یکم جلو بریم. من بله میفرماد که فلا یبقى للفعلیت الا ان توجد من غیر علت و هو محال. این به نظرم یکی از بهترین استدلال های فلسفی هستش که در نقد این دیدگاه قابل طرحه. اگر نظری هرگز جوهری رو مطرح کنید در کنارش، اگر نظری هرگز جوهری رو مطرح بکنید، اصلا معناش این هستش که جزء قبلی مزمحل میشه و جزء بعدی داره پدید میاد. اگر جزء قبلی مزمحل میشه جزء بعدی داره پدید میاد، خب چگونه میتواند امری را که همراه با فقدان است حقیقتی رو پدید بیاره که الان؟ یعنی ما همیشه تو فضای علیت به چیزی نیاز داریم که الان پشتیبان وجودی این شیء باشه که الان داریم. شما نمیتونید بگید علتی که پشتیبان وجودیش هست اونایی بودی که از بین رفته. اونایی که از بین رفته دیگه نمیتونه نقش علیتی داشته باشه که. یعنی مطابق بیان صدر متعلین، هر چیزی که ما در مراحل قبل داریم فقط میتونه اعداد بکنه، نمیتونه پشتیبان وجودی پدیده باشه که الان پیش روی خودمون داریم. حالا یا بگیم که این استدلال دیگریه بر اساس حرکت جوهری، یا بگیم تفهیم همین بیانه. این بیان رو که ما به عنوان اولا خوندیم رو نبرید به طرف حرکت جوهری، به همین تقریری که الان عرض کردم معنا بکنیم. بله نه، با حرکت جوهری اینا اعداد میشه برای ماده بعدی که ماده تازه باید تراوش بشه از علت فاعلی. برای حرکت جوهری ماده بعدی که میاد جزء هویت اون مرکبه قرار میگیره، باز اون ماده از بین میره، ماده بعدی توی هویت. تو بحث حرکت این بحثا مفصل تر میاد. در ذیل هم ایشون یه توضیحی داره که یکم حکایت از این معنا میکنه. این استدلال اول. اگر استدلال اول توجه کرده باشید، استدلال اول تمرکز کرد در نسبت وجود پدیده‌ای که شکل گرفته با وجود علت. توجه کنید این تو فضای ایجاد بوده. استدلال دوم تمرکز میکنه روی وجوب مسئله. ما یه قاعده قبلا خوندیم، اشیاء ما لم یجب لم یوجد. خب اشیاء منظورتون چیه؟ این توده فشرده‌ای که الان آب رو تشکیل میده، این توده فشرده‌ای که درخت رو تشکیل میده، این توده فشرده‌ای که یک سنگ رو تشکیل توده فشرده است دیگه. اجزای صغار صلبه‌ای که کنار هم دیگه اومدن، اتم‌هایی که کنار هم دیگه اومدن، الان رو این تمرکز میکنیم. الان شما یک سنگ رو مشاهده میکنید، این درش وجوب خوابیده. یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یعنی الان هر چی توده منا بکنید، همون در واقع وضع ویژه اجزا نسبت به هم دیگر، این الان وضعیت وجوبیه. خب اون چرا که ما در ماده داریم حالت قوه و قابلیت و قبول و امثال اینها هستش، یعنی نسبت وجوبی توش نیستش، با توجه به مد نظر قرار دادن حیث وجوب هم نسبت درستی میان آن چرا که الان حالت وجوب پیدا کرده با علتی که شما معرفی میکنید نداریم. علتی که شما معرفی میکنید حد اکثر بستر احتمالیش رو فراهم میکنه، به قرائتی که الان بیشتر مثلا بستر قوه‌ایش رو فراهم میکنه. اون چیزی که ما در شی داریم حالت وجوبی و ضرورتشه. به بیان دیگر در استدلال قبلی میگفتیم وجود این شی از کجا تراوش پیدا کرده، ما هیچ مبرری نداشتیم، در اینجا متمرکز میشیم رو وجوبش، این وجوبش از چی تراوش پیدا کرده، هیچ مبرری برای این وجوب و ضرورت نداریم. دقت کنید نکته را، تو مرحله های قبلی ضرورت این شی خوابیده نیستش، در مرحله قبلی چیه؟ قوه‌ایشه. شما بگو به قرائتی که الان مثلا حالت احتمالیشه، از احتمال چجوری ضرورت در میاد؟ روی همین رو به همون بحثی که عرض کردم برمیگرده. ببینید بیان رو. و ثانیاً انه قد تقدم ان الشيء ما لم يجب لم يوجد، شيء تا زمانی که بعد وجوب نرسه موجود نمیشه، یعنی هر چیزی که موجود دارید با ضرورت گره خورده. و اذ كانت الماده و شأنها الامكان والقبول، از اون جایی که ماده شأنش امکان و قبوله، شما من خیلی دوست ندارم ولی چون الان خیلی تکرار میشه شأنش احتماله، چون کسانی که این حرفا رو میزنن از ادبیات احتمال استفاده میکنن، توجه، یعنی همون بحثی که ما میگیم بالقوه است، یعنی میتونه بشه میتونه نشه، این ظرفیت توش هست. احتمال هم یعنی همین، احتمال یعنی این که میتونه 10 جور توده تشکیل بده، میتونه 10 جهت حرکت داشته باشه، پس نسبتش ضروری نیست با وضعیتی که الان پیش اومده. فهی لا تسلو لان یستند الیها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول و حقیقته از ضروره و لزوم و عدم الانفکاک. پس بنابراین ماده صلاحیت و شایستگی نداره که استناد پیدا بکنه به سوی او، این وجوبی که انتزاع می شود از وجود معلول، در حالی که حقیقت وجوب چیه؟ ضرورت، لزوم، عدم انفکاکه. شما پیشینه چی دارید؟ قوه دارید، قبول دارید، احتمال دارید. لاحقه چی دارید؟ وجوب، ضرورت، عدم انفکاک، قطعیت اون وضعیت. این از کجا در میاد؟ یعنی قطعیت از دل احتمال در نمیاد، ضرورت از دل قوه بودن در نمیاد. پس معلوم میشه که ماده نمیتونه این نقش رو، فورا الماده امر لا محاله، همین بحثی که اینجا گفته اون بالا باید میگفت ولی نگفته، یعنی استدلال، یعنی نقد اساسی دوم تا اینجا تمام شده. این فورا که میگه از یه جهتی شما فورا الماده رو میتونید هم تکمیله استدلال اول بدونید هم تکمیله استدلال دوم، چون این تعبیرم من قبلا توجه نداشتم ولی الان که نگاه میکنم الان فکر میکردم اون قبلی نداشت این داره، ولی الان یه تعبیری داره که فورا الماده امرون، پس غیر از ماده یه چیزی هستش لا محاله، یستند الیه وجوب المعلول به لحاظ استدلال دوم و وجود او به لحاظ استدلال اول. اینو خواستم بگم، من قبل از این داشتم مطالعه میکردم میگفتم اینجا باید وجوب رو بگه، چرا وجود رو آورده؟ الان توجه کردیم که اون قبلی اون تتمهش رو نیاورده، این میتونه تتمه هر دو باشه، پس باید ورای ماده یه امری باشه که استناد به او پیدا بکنه وجود معلول. چرا؟ چون معلول رو دارد و میدهد، حتی اون آرایش ها را به نوع اندماجی در خودش دارد و میدهد. توجه کردید؟ خب در اون بحث استدلال قبلی تو قوه محض اون در واقع وضعیت وجود نداره تا بهش بده. به حسب استدلال دوم الان شما ضرورت میبینید در ماده، که ضرورت خوابیده، در ماده احتمالش خوابیده، قوهش خوابیده، قابلیتش خوابیده، پس یه امر دیگه‌ای داریم که ضرورت توش خوابیده که داره ضرورت رو افاضه میکنه. و هو العله الفاعلیه المفیزه لوجود المعلول و لوجوبه، مثلا و ثالثا و لوجوبه نداره، یعنی روشن. این استدلال دوم. و اما استدلال سوم، نه نه سال قبل این تو آیه در که داشتیم توضیح میدیم بحث کردیم که این یک ضرورت، دو تا ضرورت نیست، در نسبت به سابق میگیم وجوب سابق، در نسبت به لاحق میگیم وجوب لاحق، توجه کردی؟ این دو تا وجوب نیست که یکی از صحابه بعد بگیم محلش کجا هستش، هم همین وجوبی که این شی داره اگر جنبه یلل الیش نگاه بکنی میشه ضرورت سابق، اگه جنبه‌ای که یلل بالایی یلل خلقی یلل نفسی یلل خودشه از اون جنبه نگاه بکنی میشه چی؟ وجوب لاحق. اونجا هم تذکر با وجوب لاحق نه، یعنی بعدن به شی ملحق میشه، این وجوب همراه منظوره. این دو تا نکته ما در این خصوص داریم، یکی این که وجوب لاحق همون ضرورت همراهه، دوم این که وجوب سابق چیزی غیر از همین وجوب همراهی که در مقایسه با علت سنجیده میشه چیز دیگری نیست. چون بعضی از بزرگواران که اینجا اشکالاتی کردن این مبتنی بر اینه که دو تا وجوب داره، میگه وجوب الان رو داریم وجوب سابق چی؟ یک وجوبه، توجه کردید؟ یک وجوبه، اینو باید توجه داشته باشید. نه آخه ایشون سیستما رو میبره رو چیزای دیگر، مثلا یارو اگر نور باشه رو نور پیاده میکنه، رو ماهیت باشه ماهیت رو واقعا مفاض میدونه، توجه کردید؟ یعنی اون سیستمای علیت رو روی بحثای دیگه مثل ماهیت و نور رو اینها پیاده میکنه. این تو اینجا استدلال دوم. استدلال سوم اینه که استدلال سوم هم باید توجه بکنیم، یعنی استدلال سوم در صورتی گرچه میشه پیاده بشه به وضعیت‌های دیگر، ولی اون وقتی خیلی عالی پیاده میشه که شما با قدرت تحلیل عقلی ما را به هیولای اولا برسونید. هیولای اولا یک امر واحده، یک طبیعت واحده است، طبیعت واحده اختزاء واحد داره، اون چی که ما در عالم میبینیم اختلافه، توجه کردید؟ کسرات و اختلاف و اینا، این کسرات و اختلاف از کجا برخواسته؟ طبیعت واحده ماده که یک طبیعته، یا اگر خواسته باشیم حتی ماده ثانیه رو بگیم در مقایسه با وضعیت‌های پیش روی خودش، ماده ثانی مثلا ماده اولا ممکنه هزار احتمال توش با احتمال میگم دوست میدم اینجا بیشتر احتمال میگم چون با ادبیات اینها بیشتر همخوانی داره، ولی ما میگیم بالقوه، توجه کردید؟ حالا ماده اولا ممکنه هزار احتمال پیش روی داشته باشه، ولی ماده ثانیه 100 تا احتمال. خب همین استدلال سوم رو در نسبت ماده ثانیه با این 100 تا احتمال میتونید پیش بکشید، توجه کردید؟ 100 تا احتمال یعنی شما یک ماده ثانیه دارید ولی به 100 جور در اومده، این اختلاف از کجا ناشی شده؟ اگه بخواید بگید هیچ چیزی غیر از ماده وجود نداره، صورتی ما جداگانه نداریم، علت فاعلی نداریم، در هیچ کجا این کثرت نیست، معناش اینه که در واقع به نحو جدی باید با قاعده الواحد روبرو بشیم، مقابله کنیم، یعنی یا باید قاعده الواحد رو تخریب کرد، یا باید یه بخشایی از این کارها چی باید بشه، یا باید واحد از وحدت محض خودش دست برداره وحدت محض نباشه، یا باید کثرت رو انکار کنیم، یا باید وحدت رو انکار کنیم، یا باید قاعده الواحد انکار کنیم، از این سه تا بیرون نیست. ما شما میگید یه ماده دارید و بعد این همه اختلاف، اختلاف از کجا در اومده؟ اختلاف از چی در اومده؟ یا باید اختلاف رو انکار کنید، یا باید وحدت رو انکار بکنید، یا باید قاعده الواحد انکار بکنید، هیچ از اینا قابل انکار نیستن. ببینید بیان رو. و ثالثاً ان الماده ذات و طبیعت واحده، ماده دارای طبیعت واحد است. مثلا اگه به هیولای اولا بزنید که خیلی زیبا میشه، توجه کردید؟ اگه به هیولای اولا نزدید آوردید جلوتر، ماده ثانیه نسبت به وضعیت های امکانی پیش روی خودش همین مطالعه راجبش صورت میگیره، توجه کردید؟ و ثالثاً ان الماده ذات و طبیعت واحده، لا تؤثر ان اثرت الا اثرا واحدا متشابها، طبیعت واحده است، مؤثر در واقع تاثیرگذاری نداره اگر اثر بذاره. چرا این جمله رو میگه؟ چون میگه اصلا ماده اساسا اثر کارش نیست، حالا ولو اثر بخواد بذاره، اگه بخواد اثر بذاره یک اثر واحد میذاره، الا اثرا واحدا متشابها، همه جا یک جور عمل میکنه. و قد سلموا ذلک، خود این آیون هم قبول کردن این معنا رو، چون میدونید که فطرت و نهاد همه بشر پذیرش قاعده الواحده، پذیرش قاعده سنقیه، پذیرش قانون علیته. خب و قد سلموا ذلک و لازمه رجوع مال الاشیاء من الاختلاف الى مال الماده من صفت الوحده ذاتا و صفتا، پس لازمش اینه که اون چرا که برای اشیاء هست، چی برای اشیاء هست؟ اختلاف، یکی سنگ، یکی چوب، یکی آهن، یکی آدم، یکی نبات، یکی فلانه، رجوع اون چرا که برای اشیاء هست از اختلاف برگرده به اون چرا که برای ماده است. ماده چی داره؟ من صفت الوحده ذاتا و صفتا، ماده ذاتا و صفتا واحده، پس باید بگیم تمام کسرات تبدیل به واحد باید بشن. این یعنی از چی دست برداریم؟ از کسرات دست برداریم، یا باید از وحدت ماده دست برداریم، یا باید از قاعده الواحد دست برداریم. چرا همش به همون جا برمیگرده؟ همین رو به همون برمیگردن،
همه اینا رو زیر سر قانون اصل قانون علیته. خیلی راحت بگیم اصل قانون علیت رو انکار بکنید راهتون باز میشه، قانون علیت رو قبول کردید باید تبعاتش رو بپذیرید. بله؟ زاد نه به لحاظ زینی در واقع یک ذات با یک صفت وحدت باید بشه، این اون اثری که ازش برمیاد، چون ماده هم اینجوریه و هو کون و کل شیء عین کل شیء، یعنی معناش اینه که اصلا کسرات بر این همه چیز عین هم باید باشه، در حالی که اینجوری نیستش. این و کون و کل شیء عین کل شیء معناش اینه این همه چیز باید یکی بشه، اصلا ما باید اختلاف نداشته باشیم. و ضرورت العقل تبتله، در حالی که بداهت عقلی ابطال میکنه ما اختلاف داریم. آقا ماده شأن اتحاد داره، اشیا اختلاف داره، این اختلاف از کجا پدید اومده؟ نمیتونید توجیه بکنید. ببینید استدلال اول میگه آقا ماده نداره تا بده، اینا که الان دارا هستن اینا رو چی پدید آورده؟ استدلال دوم میگه آقا ماده شأن امکان داره، اینا ضرورت دارن، این ضرورت ها از کجا در اومدن؟ استدلال سوم میگه آقا اشیا اختلاف دارن، ماده وحدت داره، این اختلاف از کجا پدید اومده؟ این خلاصه ست استدلالی است که در اینجا مطرح شده. ممکنه بگیم حالا روح اینها به یک حقیقت برمیگرده، ولی به نظرم بیانات کلیدی و فیلسوفانه در نقد این معناست. خب این تو اینجا راجع به علت مادی و نقدی که راجع به مادیگراها و اینها مطرح فرمودن علامه طباطبایی. اما بخش دوم این فصل در خصوص علت سوری هست. شما توجه دارید منظور ما از صورت در اینجا چیه؟ منظور ما از صورت اون یک نوع از جواهر خمسه است در مقابل ماده، در مقابل نمیدونم عقل، در مقابل فلان یا هر چیزی که میخوایم بگیم. منظور ما از صورت اونه که یا صورت جسمیه است، یا صورت نوعی بسیطه است، یا صورت نوعی مرکبه است، بحثی که سابقا داشتیم. خب اگر شما میگید صورت علت سوری است برای اشیایی، برای کدوم اشیا علت سوریه؟ برای اون مرکبه، مرکبی که از ماده و صورت تشکیل شد، چون صورت جزء اون مرکب هست پس علت سوری برای او به حساب میاد. اما همین صورت در مقایسه با جزء دیگر علت سوری نیست، بلکه چیه؟ در راستای علت فاعلی قرار داره، در راستا میگم چون شریکت العله است. نسبت به اون جزء دیگر علت سوری نیست، چون اون جزء دیگر که ماده باشه مرکب نیستش که این بشه یک جزءش، که این جزئی است در عرض او. پس بنابراین نقشی که صورت در مقابله با ماده داره، اون ماده‌ای که با هم دیگه ترکیب میشن و یک کلی رو میسازن، این نقشش نقش علیت سوری نیست، بلکه من عرض میکنم همیشه این کلمه رو بکنم، در راستای علت، علت فاعلی نگیم چون شریکت العله است، در راستای علت فاعلی است. ببینید بیان رو. و اما علت سوریه فهی از سوره، علت سوری همون صورته، به معنا ما به شی هو ما هو بالفعل، یعنی اون چیزی رو که منظور از شی در اینجا شی مادیه نه هر شیی، توجه، چون صورت منظور ما یه قسمی از اقسام پنجگانه جوهره. میفرماد اما علت سوری، این همون ها صورته. چه معنا؟ منظور صورت چیه؟ به معنا ما به شی، این شی مادی بهش بالفعل میشه، به نسبت الی شی المرکب منها و من الماده، در مقایسه با شیی که مرکب میشه و در صورت و از ماده، صورت در مقایسه با این مرکب علت سوریه. لضرورت ان للمرکب توقفا علیها، چون بالاخره مرکب توقفی بر این صورت داره. و اما صورت به نسبت الی الماده، اما صورت در مقایسه با اون جزء دیگری که با هم دیگه جمع میشن کل رو میسازن، در مقایسه با اون جزء دیگر، فلیست علتا سوریتا لها، علت سوریش نیست، لعدم کون الماده مرکبتا منها و من غیرها، چون ماده همین مادهی که این داره با او جمع میشه و یک کل رو میسازه، ماده مرکبه از او و از غیرش نیست تا این بشه جزءش. میفرماد لعدم کون الماده مرکبتا منها و من غیرها مفتقرتا الیها فی ذاتها، تا این که محتاج باشد در ذاتش به او، بله یه محتاجتون الیها فی تحصلها الخارج من ذاتها، بلکه ماده محتاج است به صورت در تحصلش که خارج از اینا رو توجه داشته باشید تا بعدن وقتی ما ترکیب اتحادی رو میگیم روشن بشه. قبلا توضیح دادم اون ترکیب اتحادی رو، بدلا بعدن هم میاد در آیین خوبی وجود داره. بله یه محتاجتون الیها فی تحصلها الخارج من ذاتها، تحصل ماده خارج از ذات ماده است، توجه کنید ذات ماده قابلیت تحصل نیست، تحصل رو کی بهش میده؟ صورت بهش میده. ولذا کانت صورت و شریکت الاله به نسبت الیها و به همین خاطر صورت شریکت الاله است در مقایسه با او. من میگم در راستای علت فاعلیه. میفرماد شریکت الاله به نسبت الیها و محصلتا لها کما تقدم بیان و فصل 6 مرحله 6. وعلم در این وعلم ما وقت داریم، ما وقت داریم اینو بخونیم، این تیکر بخونیم. در این وعلم ایشون چی میفرماد؟ در بله جلوی یا عقب این معمولا عقب بوده تا الان بر چشم ساعت نداری که 12 چند دقیقه است؟ 4 دقیقه 3 دقیقه از آنم شده نمیرسیم ما در اصلا. و سلام شو بگیم و سلام علیکم و رحمت الله. نه بله این توجه داشته باشید چون ماده حقیقتش ابهامیه. توجه کردید اگر بخواد در خارج متحقق بشه باید متحصل بشه، یعنی از ابهام باید در بیاد. مثل مثلا جنس نسبت به فصول میمونه در فضای ذهن. شما در فضای ذهن جنس اگر بخواد جنس بمونه نمیتونید تو ذهنتون بیارید، حتما باید در کنار چی باشه؟ یک فصل باشه. اونجا ما هم که رو داریم که هر روز فصل نمیشه. نه محقق نمیشه، ولی وقتی اومد، وقتی فصل اومد و جنس رو محقق کرد، همون جام که محقق شد طبیعت ذاتی جنس چیه؟ ابهامه. نه 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 نه، این تحصل و تحققش همزمان صورت میگیره. این تحصل دادن به او یعنی تحقق دادن او، ولی مواظب باشید تحقق دادن به یک امر مبهم رو میگن تحصل. مثلا علت میاد صورت رو پدید میاره، صورت هیچ ابهامی نداره، فقط میاد رو پدید میاره همین، ولی ماده در ذاتش مبهمه. مثل جنس، جنس در ذاتش مبهمه. تحقق دادن جنس به معنی تحصل دادن به اوست، یعنی به همین تحقق تحصل پیدا میکنه، به همین تحصل تحقق پیدا میکنه، ولی بازم طبیعت ذات خودش از دست نمیده. یعنی همون جنس با اینکه الان در کنار فصل در ذهن شما محقق شد و یه جوری از ابهام در اومد، باز شأن ذاتیش از دست نمیده. اون بحثی که بالا فرمود که الخارج من ذاته، اون خیلی مهمه. توجه کردید؟ یعنی این تحصل هم که پیدا کرد، نه اینکه ذاتش تغییر پیدا کنه از حالت ابهامی در بیاد، نه، مبهمن متحصل و موجود میشه. یعنی به برکت فصل یه نوه تحصل پیدا و موجود میشه، ولی همچنان هویت جنسی هویت جنسی است. همین وضعیت راجع به ماده برقراره که انشالله میرسیم، و اینجاست که ترکیب خوب فهم میشه. ترکیب اتحادی رو بعضی خوب متوجه نیستن، فکر میکنن یعنی یک وجوده فقط. توجه کردید؟ اینجوری نیست. ما اگه برهان قوه و فعل رو قبول داریم نمیتونیم این حرف رو بزنیم. شلا عرض بود قبلا هم گفتم، حالا با این حال بازم چی رو؟ درست؟ نه 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 نه، و شخص وجودم نمیخواد اشیا رو یکی بکنه، اشیا رو بلاز وجود یکی میکنه، اختلافات رو قبول داره، کسرات رو میپذیره، ولذا کسرات رو زیر سر چی میزنه؟ ظهورات میزنه، زیر سر اسما میزنه. حقیقت چیز وحدت شخصی وجود میگه وجود واحده، نه اینکه اشیای کثیر. بله اشیای کثیر به لحاظ وجودشون یگانن، ولی به لحاظ تعین ها با هم فرق میکنن. ولی این میخواد بگه تعین همه باید از بین بره، چون شما یک چیز دارید، یک چیز هم طبیعتاً یک چیز ازش در میاد، یک ماده اولا دارید. مگه اینکه بگید نه همه چیز تو همون یک چیز که ماده از وجود داره، خب این دیگه تحلیل مادیون نمیشه. توجه کردید؟ همون از ضرورت عقل، یعنی عقل بدیهی، ضرورت عقل یعنی عقل بدیهی، همون وجدان شما به اشکال نداره. یعنی میخواد بگه که اینجا عقل بدیهی مبتنی بر مشاهدات، همون هم ضرورت همونی که شما گفتی میشه. یعنی عقل بر اساس مشاهدات میگه کثرت قطعیه.
علت ماده رو اصلا جزء علل داخلی قرار بده. اگه مهم علت بدونیمش.
کدوم ماده؟ اینه باید توجه داشته باشیم.
ماده که تعریف مفهوم اون این که اصلا
نسبت به ما بعدش حالت قوه داره. درسته. یک معنای درست برای این سخن هست که باید ببینم حرف فرمایششون چیه، ولی اگه اینی که باشه این که علت داخلی نیست، خود علامه داره میگه که به همین خاطر وقتی جدا میشه از ماده چیزی از حقیقت او کم نمیشه، پس معلوم میشه این در داخل حقیقت اون نوع در واقع سرایت و دخالت نداشته، یک امر همراه بوده. ولی شاید جناب بشه متعب بیش از این میخواد بگه، این همراه بودن هم میخواد نقد کنه. نمیدونم نه باید ببین آدم. بله ممکنه باید دید. درست. آه مسجد نماز هست؟
ذهن ساخته آخرش که
همین
حتی اولیتش خارجی نیست.
مثلا شما یا باید بگید
جامعه، بحث جامعه، ما اگه بگیم آقا به اعتبار بودنش بشیم و بگیم آقا مثلا حقیقت نداره به اون معنای خاص، آقا این افراد همینجوری مثلا کنار هم قرار گرفتن شده یه جامعه دیگه. و تو اینجا مثلا من میام میگم که نه بخواب یه لحظه فرش نگردونیم به که آقا تو اصلا از کجا اومد یا علت خود این افراد چی بودن داری، نه آیا آقا این که اینا دوباره هم دیگه قرار گرفتن نمیتونه صرف من دلیلش همین حرکت
نه دارم. ببین میخواد تو اون جامعه من بگم مثلا شما جامعه رو اینجا بگیرید درسته؟ یه وقتی بحث این هستش که جامعه تو اینجا آیا یک امر واحد حقیقیه یا نیست، این اختلافات همش تو اینجاست، و الا همون صدر و متعلین دیگرانی که این جامعه رو اعتباری میدونن میگن تو سطوح بالا حقیقیه، یعنی باید زمینه های وجود داشته باشه تا جامعه اینجوری چیده بشه، این با اینکه در این ساعت چی میدونن حقیقی نمیدونن ها. میخوام این نکته رو نگاه کنید.
میخوام نگاه کنید
که صدر و متعلین که میگه جامعه اعتباریه نمیخواد بگه علت نداره، علت میخواد یعنی این چینش خودش پدیده جدیدیه، درست ترکیب حقیقی نیست، توجه کنید این نکته رو، چینش یک امر جدیده، این چینش یه علتی باید اختزاش بکنه، یعنی اصلا تصادفی اونو بذارید کنار، اصلا هم فیلسوفان خودمون جامعه رو چی میدونن اعتباری، یعنی حقیقتی براش در جامعه قائل نیستن، آیا این که انسانها اینجوری در کنار هم اومدن و یک روالهای نسبتهای با هم دیگه دارن این علت نمیخواد؟ قطعا علت میخواد، ولی علت چون به چی برمیگرد؟ علت به همون وضع به نمیدونم
اینا میگرد که آقا مثلا ماده آقا مثلا ما هزار تا ماده داریم همینا دارن حرکت میکنن، خب آقا این ماده هایی که همینجور دارن حرکت میکنن اینا همه سواله، آقا این ماده ها از کجا اومدن، این حرکتشون از کجا، همه اینا سوال، ولی حالا اینا فرض میگیریم که این تیکه دارن درست میگن ما اینجا رو
درست
تو اینجا میگن آقا اینا به هم دیگه خوردن همینجوری خوردن ای یه چیز پیش اومد، تو اینجا شما میتونید بگید که این چیزهای سابق این را نداشتن،
بله
بخاطر اگر ترکیب حقیقی نباشه و اعتباری باشه،
اعتباری باشه اعتباری تو این قسمت تأثیری نداره، به خاطر اینکه اون چی که پیش اومده یک حقیقته، این اجتماع و این آرایش یک حقیقته، این حقیقت هیچ نکته‌ای تو سابقه وجود نداره، یعنی سابقه و لاحقه به گونه‌ای است که میتونست این حقیقت بیاد یا ده جور حقیقت دیگه بیاد، همین حقیقت اعتباری میتونست ده جور اعتبار بشه، چرا از دل این در اومده،
این ضرورتی نداره.
اختزا میدونم اون اختزا نسبتش مساوی است با 10 تا وضعیت.
از یه جهت ضرورت دارد که این حرکات وقتی کل بسته رو من نگاه بکنم 1000 حرکت
ضرورت نداره. این یکی ضرورت نداره، یکی از اینها ضرورت داره. لا علی تعیین یک وضعیت ضرورت داره.
اشکال و اصل تصادف اشکال خود با فعلی نیست.
نه من دیگه تحقیقش کردم به این فهمی.
اگر آقای همین رو بگم که الان علام اگر میخواد همین رو بهش منتظم بشه و تطمیم و حالا بدیم آقا بسر فضای رو هاش رو در نظر نگیر، همینی که این میگه انگار تمامش نمی کنه خود و فعلی.
چرا؟
بیانشون اینه
تو ای که این باید آزاد بشه از اون فضا که بگیم بله همین تغییرایی که کردیم و الا باید ماده رو به اون سبقه در نظر بیره حالت جوهری و کذا این حرف آقاسان رو قائل نیستن این سیستم رو. این به همین در واقع استنباط چنین معنای عامی از دلش باید مرتوجه رو بگیره. همین حرکات کاتوریی که شما میگید مثلا به نامنظم اینا که داره انجام میده، تصادفی داره انجام میده، این نسبت به 10 تا وضعیت چیه؟ میگیم ضرورت لاعلت تعیین داره، تعیینش کرده، هیچ نکته ای نداریم. شما میگید بالاخره باید یکی از اینا در میامد دیگه، درسته؟ این بالاخره باید یکی از اینها در بیاد، از ضرورت کلی ضرورت شخصی در نمیاد. این مهمه، یعنی هستی گیر میکنه نمیتون جلو بره. نه نه میخوام یه ضرورت در واقع وجود و وجود فرنه
یک خلاصه آنچه گفته شد این است که حکما ماده و صورت را آنگونه تعریف کردند که قبلا نقل شد و لازمش این بود که هر ماده ماده است برای صورت لاحقه و هر صورت صورت است برای ماده سابقه و از آن طرف گفتن هر ماده و صورتی نسبت به صورت خودشان ماده و صورتند و نسبت به حقیقتی که از اینها فراهم می آید علت مادی و صوری می باشند.
درست.
در اینجا این ایراد وارد می شود که اگر جسم را نسبت به ماده سابقه و صورت لاحقه بسنجیم، هرچند آن دو نسبت به یکدیگر ماده و صورت می باشند، ولی نسبت به جسم علت مادی و صوری نیستند. و حال آن که به تسریع حکما علت مادی و صوری همانها هستند که علت داخلی نامیده می شوند، زیرا جسم از آن دو مرکب نشده است، بلکه آن دو مرحله از یک واقعیت می باشند. و اگر جسم را نسبت به ماده حاضر که مقارن با صورت است بسنجیم،
خب متوجه نشد. شرح مختصره؟
شرح مختصره. مفصل همینجا بکنی خلاصه شد. یعنی مفصل همینجا دوزه میدن.
ظاهرا ذهنم رفت میگه چه کجا رو کجا زدی جسم چیکار کرد.
اگه بخوام رفتش هم کنم.